تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دقایقی پیش در کنگره آمریکا جلسه ارائه گزارش عملکرد نیروهای آمریکایی در عراق آغاز شد. به گفته محمود احمدی نژاد، عملیات نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز آغاز شده است. آمریکا و بریتانیا از نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران انتقاد کردند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز. عصر روز سه‌شنبه شما بخیر. امیدواریم هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 20 فروردین ماه 1387 و 8 آوریل 2008 میلادی است. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، گزیده مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می‌شنویم.
دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، و رایان کراکر، سفیر ایالات متحده در بغداد، جلسه خود را در کنگره آمریکا برای ارائه گزارشی تازه درباره اوضاع امنیتی عراق آغاز کردند. عالی‌ترین نمایندگان نظامی و دستگاه دیپلماسی آمریکا در عراق قرار است در گزارش خود به نمایندگان کنگره میزان تأثیر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق طی یک سال اخیر را تشریح کنند. نشست دیوید پترایس و رایان کراکر در کنگره که با پرسش و پاسخ از آنها همراه است، دو روز به طول می انجامد و در روز پنجشنبه قرار است رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز نظراتش درباره وضع امنیتی عراق را به کنگره ارائه دهد. این در حالی است که امروز دفتر مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه در نجف، تهدید کرد که به آتش بس اعلام شده در میانه تابستان سال گذشته پایان خواهد داد. مقتدی صدر حدود 8 ماه قبل با پذیرش آتش بس نیروهایش را به فعالیت سیاسی در عراق دعوت کرد. هشدار مقتدی صدر پس از آن منتشر می شود که روز سه‌شنبه درگیری میان نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان جیش المهدی در شهرک صدر از سر گرفته شد. خبری از ایران. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه گفت که ایران کار نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز آغاز کرده است. این خبر در سالگرد روزی که از سوی مقام‌های ایران روز ملی فناوری هسته‌ای نامیده می‌شود اعلام شد. خبری دیگر در همین باره. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از آغاز نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته در ایران انتقاد کردند. گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام این خبر از سوی رئیس جمهوری ایران را نشانه بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم دانست. خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز سه‌شنبه گزارش داد که حسین موسویان، عضو پیشین هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا، به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. اتهام آقای موسویان اخلال در امنیت کشور اعلام شده است. بیش از 3500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان امروز سه‌شنبه اعتصاب کرده و دست از کار کشیدند. کارگران اعتصابی خواستار پرداخت دستمزد اسفند ماه و پاداش‌های سال گذشته خود از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند و هزاران کارگر این شرکت در 2 سال گذشته بارها اقدام به اعتصاب کردند تا حقوق معوقه‌شان را دریافت کنند.
با تشکر از حسن جعفری که گزیده‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. رئیس جمهوری اسلامی در روزی که آن را جشن فناوری هسته‌ای نامیده اند اعلام کرد کار نصب 6000 سانتریفیوژ جدید انجام شده است.
آیا این 6000 سانتریفیوژ در چه تاریخی و با چه قیمتی آیا اصلا عملی خواهد بود نصبش، و اگر عملی بشه در چه زمانی و بابت اون ایران چه بهایی رو می‌پردازد؟
ارائه گزارش فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق به کنگره لحظاتی پیش آغاز شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید سفارتخانه های خارجی هنرمندان را علیه منافع ملی تشویق میکنند. گزارش های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان دیدار از تأسیسات هسته‌ای نطنز اعلام کرد که کار نصب 6000 سانتریفیوژ جدید در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم شهر نطنز آغاز شده است. برای اعلام این خبر در این روز 20 فروردین ماه که جمهوری اسلامی روز جشن فناوری هسته‌ای نامگذاری کرده، از روزهای قبل تبلیغات زیادی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی انجام گرفته بود. پیش از آن هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ایران دستگاه‌های پیشرفته سانتریفیوژ را نصب کرده که می‌تواند روند غنی‌سازی اورانیوم را سرعت بخشد. در این حال برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه افزایش شمار دستگاه‌های غنی‌سازی در ایران را خطرناک خواند و گفت ممکن است تشدید تحریم علیه ایران ضروری باشد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شان مک‌کورمک، 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان قرار است در نشست آتی خود در اواسط ماه آوریل گام‌های تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهند. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند و نخست از او می‌پرسد نصب این سانتریفیوژهای جدید تا چه حد اهمیت دارد.
اونچه که امروز اعلام میشه که ایران 6000 سانتریفیوژ تازه رو میخواد نصب کنه، میتونست آقای احمدی نژاد اعلام بکنه که امروز ایران آغاز نصب 60000 سانتریفیوژ رو میخواد جشن میگیره. ولی آیا این 60000 سانتریفیوژ یا 6000 سانتریفیوژ در چه تاریخی و با چه قیمتی، آیا اصلا عملی خواهد بود نصبش، و اگر عملی بشه در چه زمانی و بابت اون ایران چه بهایی رو میپردازه؟ مسئله این است که ایران در حدود 300 سانتریفیوژ رو در دو تا کاسکید در نطنز نصب کرده که از نوع تازه سانتریفیوژها هستند که قطعات این سانتریفیوژها رو ایران از خارج تهیه کرده. تفاوتش با سانتریفیوژهای قبلی این است که اونها از یک نوع فلز ضد زنگ بود به اسم ماراجین استیل که تهیهش به علت اینکه ارزش استراتژیکی داره حالا برای ایران فوق‌العاده دشواره. بنابراین رفته به دنبال یک نوع سانتریفیوژهایی که به اونها کامپوزیت سانتریفیوژ میگن و یه چیزی شبیه ظرف تفلونه که ظرفیت اونم البته بیشتر از سانتریفیوژهای قدیمی است که به عنوان پی یک ایران قبلا استفاده میکرد. از اینها یه تعدادی قطعاتش رو ایران از خارج تونسته فراهم بکنه، ولی آیا قطعات برای 6000 دستگاه فراهم شده یا نه، این سوال فوق العاده بزرگیه و بعید به نظر میرسه که برای حتی 1000 دستگاه هم این قطعات آماده شده باشه.
نصب این سانتریفیوژها چه هزینه سیاسی یا اقتصادی به دنبال خواهد داشت؟
اصرار ایران در رفتن در جهت ادامه غنی‌سازی اورانیوم نوعی دهنکجی است به جامعه جهانی، نوعی دهنکجی است به قطعنامه‌های شورای امنیت و جامعه جهانی هم به هر حال پیگیر این مسائل هستند و تحرکاتی که حالا در اطراف ایران صورت میگیره، رفتن چینی به خاورمیانه، رفتن آقای گیتس به منطقه خاورمیانه و دوباره طرح این قضیه که چطور بایستی با مسئله هسته‌ای ایران مقابله بشه، دوباره مسئله داغ روز هست. خب فشارهای اقتصادی و این تحریم‌ها رو مردم ایران تحمل می‌کنن و این چیزی نیست که با قیمت کم به دست بیاد. هزینه منفیش هزینه سنگین است که به شونه مردم تحمیل میشه، حالا که دستاوردش رو مردم ازش برخوردار نخواهند بود. اگر حتی کارخانه برق بوشهر که بخش به اصطلاح غیر نظامی برنامه‌ای هسته ایران است به کار میافتاد که الان 20 ساله به انتظار اون بودن، هنوز که هنوز از بوشهر عملیاتی نشده، هزینه هاش که تحریم‌های اقتصادی سیاسی هست به مردم تحمیل میشه. میخوام بگم که تفاوت این دو هزینه تفاوت خیلی زیادیه، در حالی که دستاوردش دستاوردی نیست که مردم از اون استفاده فوری و مستقیم ببرن.
برخی میگویند که جشن هسته‌ای مصرف داخلی دارد و برای انحراف افکار عمومی از مسائل اقتصادی کشور است. این حرف تا چه حد میتواند درست باشد؟
به نظر من اون چیزی که آقای احمدی نژاد در روزی که به عنوان روز فناوری هستی اعلام کرده و به عنوان جشن از اون یاد میکنه مصرف داخلی داره. آقای احمدی نژاد مصر هست که بخش غنی‌سازی اورانیوم از برنامه های توسعه هسته ایران رو پیگیری بکنه ولی بدون اعلام این قضیه که ادامه این برنامه به تولید سوخت هسته‌ای در ایران منجر نخواهد شد و ایران قادر به تامین 50 یا 60 هزار سانتریفیوژ که حداقل نیاز برای تبدیل کردن ایران به یک تولید کننده برق هسته‌ای هست فراهم نخواهد شد، ولی تعداد 3 یا 4 یا 5 هزار سانتریفیوژ که ممکن است در سالهای آینده ایران به اون دست پیدا بکنه ظرفیتی ایجاد میکنه که در کشورهای خارج به عنوان تردید نسبت به هدف برنامه‌های اتمی ایران از اون یاد میشه و گفته میشه که این میزان اورانیوم غنی شده که محصول چند هزار سانتریفیوژ خواهد بود به درد تامین سوخت هسته‌ای و مصرف در راکتور اتمی نمیخوره، ولی به درد تولید بمب اتمی میخوره. به این علت است که در طول دو سال گذشته تحریم‌های سیاسی اقتصادی علیه ایران اعمال شده و حالا ایران با اصرار در ادامه برنامه‌ای که از دو سال پیش شروع کرده یقیناً زمینه چانه‌زنیش رو با دنیای خارج با نظام بین‌المللی کاهش میده و یقیناً زمینه‌های اعمال فشارهای تازه‌ای علیه ایران فراهم میشه و ممکن است که ابعاد این فشارها از اندازه‌های کنونی فشارهای سیاسی و اقتصادی در ماه‌های آینده بسیار فراتر بره.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز خبرها گزارشها تحلیلها اینجا آنجا همه جا رادیو فردا.
با گزارشی درباره رویدادهای عراق مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. دقایقی پیش ژنرال دیوید پتریوس فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در این کشور گزارش خود را درباره عملکرد آمریکا در عراق برای اعضای کنگره آغاز کردند و به دنبال آن به پرسش‌های اعضای کنگره پاسخ خواهند داد. در این مورد گزارشی می شنویم از مریم منظوری.
ژنرال دیوید پتریوس در اظهارات امروز سه‌شنبه برای نمایندگان کنگره آمریکا درباره پیشرفت طرح خود در جنگ عراق یعنی افزایش شمار سربازان در این کشور سخنرانی می‌کند. او خواستار وقفه در بازگرداندن سربازان و داشتن زمان بیشتر در عراق پیش از تصمیم گیری درباره زمان قطعی خروج سربازان از این کشور است. جلسه ارائه گزارش فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق از سوی بسیاری از مردم آمریکا از نزدیک دنبال می شود، زیرا هر سه کاندیدای ریاست جمهوری آینده آمریکا به عنوان اعضای کمیته های کنگره پرسش‌های را با آقای پتریوس در میان می گذارند و همین موضوع جلسه توضیح دیوید پتریوس به کنگره را به نوعی به کمپین تبلیغاتی در دل گزارش پیشرفت نظامی آمریکا در عراق تبدیل می کند. طبق طرح اولیه اعزام سربازان تازه نفس به عراق، دست کم 5 تیپ از این سربازان در ماه ژوئیه نیمه تابستان به آمریکا باز می‌گردند. اما در ماه‌های اخیر آقای پتریوس خواستار وقت بیشتر برای تقویت وضعیت امنیتی عراق پیش از تصمیم گیری درباره خروج سربازان شده است. در طرح اعزام نیروهای تازه شمار سربازان آمریکایی در عراق از 140 هزار به 170 هزار تن رسید و هدف از آن مهار خشونت‌های فرقه‌ای و شبه نظامیان در نقاط مختلف عراق بود. در جلسه امروز فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق این خواسته خود را به شکل رسمی مطرح می کند. گزارش ژنرال پتریوس در زمانی حساس به کنگره ارائه می شود. افزایش شمار سربازان خشونت ها در عراق را به شدت کاهش داده و همزمان بسیاری از گروه های شبه نظامی سنی علیه القاعده به نیروهای آمریکایی پیوستند. به گزارش خبرگزاری ها چندان هم نمی توان به ثبات عراق اطمینان داشت و نارامی های اخیر در بصره و پیامدهایش در بغداد نشان داد که ایران تا چه حد در میان جناح‌های شیعه نفوذ دارد. تمامی این تحولات به حضور هرچه سریع‌تر ژنرال پتریوس در میان نمایندگان کنگره و توجیه آنان درباره طرح خود ضرورت می‌بخشد و دو راه را پیش رو قرار می‌دهد. یک راه پیروی از طرح دیوید پتریوس و خروج تدریجی سربازان است و راه دیگر تسریع خروج هرچه زودتر سربازان از عراق است، با این هدف که چهره‌های سیاسی عراق مجبور شوند برای رسیدن به منافع ملی با هم همکاری کنند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که طرح اعزام سربازان تازه نفس به عراق نتایج چشمگیری داشته است. مهمتر از همه آن که ارتش آمریکا دیگر طرف بازنده در نارامی های عراق نیست. وال استریت جورنال این پرسش را مطرح می کند که آیا واشنگتن با خروج سربازان حاضر است این برد نظامی را به خطر اندازد؟ به نوشته این روزنامه، زمانی که سربازان تازه نفس به عراق اعزام شدند، القاعده بخش بزرگی از مرکز عراق را در کنترل داشت، بغداد منطقه کشتار بود، گروه‌های شیعه و سنی به سوی جنگ داخلی پیش می‌رفتند و دولت عراق چیزی غیر از یک شکست بزرگ نبود. وال استریت جورنال می‌نویسد با اینکه هنوز مسائل حل نشده بسیاری باقی است، خروج سربازان پیشرفت‌های آمریکا در عراق را به خطر می‌اندازد. روزنامه بوستون گلوب می‌نویسد رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق و دیوید پترایس خواستار وقت بیشتر در عراق هستند، اما اگر قرار باشد حرفه‌ای عمل کنند، باید در پیوستن به جورج بوش که در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریش قرار دارد، محتاطانه‌تر عمل کنند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرده است با مضمونی مخالفت‌آمیز نسبت به حضور نیروهای نظامی آمریکایی در عراق با این عنوان: زمان بیشتر برای تکرار همان گذشته. در این مقاله نوشته شده آمریکایی‌ها باز هم فرصتی یافتند که به جنگ بی‌پایان جورج بوش در عراق خاتمه دهند. این مقاله با اشاره به کاهش خشونت‌ها در عراق به دنبال افزایش سربازان می‌نویسد، اما آنچه که در 15 ماه گذشته برای آمریکا حاصل نشده بسیار مهمتر از چیزی است که به دست آمده است، که همانا بی‌ثباتی و ناتوانی سیاسی و نظامی عراقی هاست. پیش بینی می شود که رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق نیز در سخنان امروز خود در کنگره آمریکا درباره پیشرفت سیاسی آهسته اما مثبت در این کشور اظهارات خود را بیان کند.
گزارش بود از مرگم منصوری. و اما ارائه گزارش وضعیت جنگ در عراق از سوی مقام ارشد نظامی آمریکا در عراق در حال انجام می گیرد که درگیری ها بین شبه نظامیان شیعه و ارتش عراق ادامه دارد و مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه انحلال سپاه مهدی را مشروط به فرمان روحانیون بلندپایه شیعه آیت الله علی سیستانی در عراق و آیت الله کاظم حسینی حائری در ایران کرده است. دستیاران مقتدا صدر روز دوشنبه این خبر را در حالی اعلام کردند که نوری المالکی نخست وزیر عراق هشدار داده بود در صورتی که مقتدا صدر ارتش خود را منحل نکند از شرکت جنبش هوادار وی در انتخابات عراق جلوگیری می کند. فرین آسمی گزارش می دهد.
حسن زرقانی از مشاوران ارشد مقتدی صدر به خبرگزاری رویترز گفت که اگر آیت الله سیستانی بلند پایه ترین روحانی شیعه در عراق و آیت الله کاظم حسینی حائری که در ایران زندگی می کند دستور دهند، سپاه مهدی منحل می شود. جنگجویان سپاه مهدی که غالباً با ماسک‌های سیاه در انظار عمومی ظاهر می شوند، اصلی ترین دشمنان نیروهای عراقی و آمریکایی در درگیری‌های گسترده چند هفته اخیر در این کشور هستند. صالح العبیدی سخنگوی مقتدی صدر در شهر نجف می گوید ایده انحلال سپاه مهدی جدید نیست و پیش از این قرار نبود دستوری از روحانیون بلندپایه این سپاه مبنی بر انحلال سپاه مهدی گرفته شود. سخنگوی مقتدی صدر همچنین گفت تصمیم انحلال سپاه مهدی از سوی مقتدی صدر در پاسخ به خواست نوری المالکی نخست وزیر عراق نیست. با این حال جوز تیلترمن معاون برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی در گروه بین‌المللی بحران در گفتگو با رادیو فردا میگوید که مقتدی صدر سپاه مهدی را منحل نخواهد کرد.
این فقط دیپلماسی است. مقتدی صدر خیلی خوب می‌داند که روحانیون بلندپایه شیعه عراق با اینکه موافق وی نیستند با انحلال سپاه مهدی هم توافق همگانی ندارند. من فکر می‌کنم فردی مانند آیت الله علی سیستانی روحانی بلندپایه شیعه عراق احتمالاً سکوت خواهد کرد. اگر او دستوری بدهد، دستوری کلی خواهد داد و این دستور کلی یعنی این که تمام گروه‌های شبه نظامی باید منحل شوند، نه فقط یک گروه.
نخست وزیر عراق در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN که روز دوشنبه پخش شد گفته بود که از شرکت جنبش هوادار صدر در انتخابات انجمن‌های شهر و انجمن‌های محلی در اکتبر آینده در صورت ادامه فعالیت شبه نظامیان سپاه مهدی جلوگیری خواهد شد. جوز تیلترمن میگوید مقتدی صدر با اعلام این مسئله که سپاه مهدی را منحل خواهد کرد، قصد شرکت در انتخابات انجمن‌های شهر و محلی را دارد و از این طریق می‌خواهد به قدرت برسد.
خب، نوری المالکی نخست وزیر عراق مطمئناً به دلیل انتخابات پیشروی انجمن‌های شهر و انجمن‌های محلی در این کشور، سرکوب نیروهای مقتدی صدر در بصره را به راه انداخته است. مقتدی صدر روشن است که می‌خواهد در این انتخابات شرکت کند و فکر می‌کند که از این راه می‌تواند قدرت را در دست گیرد. مجلس اعلای اسلامی عراق و حزب دعوه نوری المالکی هم در انتخابات گذشته در ژانویه سال 2005 پیروز شده بودند.
خبرگزاری رویترز می نویسد هر حرکتی در جهت انحلال سپاه مهدی می تواند به بالا رفتن منزلت مقتدی صدر در بین مردمی که از جنگ خسته شدند کمک کند. جوز تیلترمن در گروه بین‌المللی بحران به رادیو فردا میگوید محروم کردن طرفداران مقتدی صدر از شرکت در انتخابات به خشونت‌های بیشتر دامن خواهد زد.
تمام آنچه دولت عراق میتواند انجام دهد این است که جنبش مقتدی صدر را از شرکت در انتخابات انجمن‌های شهر و انجمن‌های محلی محروم کند. خارج کردن بخش زیادی از جمعیت عراق از انتخابات آماده شدن برای برانگیختن خشونت است.
حدود دو هفته پیش درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان مقتدی صدر در بصره آغاز شد و نخست وزیر عراق هدف این عملیات را پایان دادن به درگیری‌های شبه نظامیان اعلام کرد.
گزارشی بود از فرین آسمی. به رادیو فردا گوش می‌کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و همچنان با مسائل ایران میمانیم. محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید سفارتخانه های خارجی هنرمندان را علیه منافع ملی تشویق میکنند. اطلاعات بیشتر را از آرمان مصطفی میشنویم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران همچنین گفت کسانی که وضع فرهنگی کشور را بدتر از گذشته میدانند مشاعرشان درست کار نمیکنند. وی از کارشناسان و ناظران وزارت ارشاد خواست مراقب باشند تا در حوزه‌های مختلف در برابر آنچه که وی خرابکاری نامید یک سر سوزن مسامحه صورت نگیرد و اجازه ندهند از زیر دست آنها به گفته او سندهای پلید صادر و منتشر شود. حمید نوذری فعال سیاسی و مسئول کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را پیش درآمدی بر تشدید اختناق و سانسور در ایران می‌داند.
اصولاً این هست که توی جمهوری اسلامی خیلی وقتا سر بعضی از مسائل صحبت‌هایی میشه تا به یه خط قرمز اسلام، رهبری، چارچوب نظام و اینها گفته بشه. این من ندارم، این سقف هم داره کوتاه‌تر میشه و اینو دقیقاً میشه دنباله نوعی که در انتخابات مجلس بود در رابطه با آزادی حرف زدن و مسائل اینها هم بررسی کرد.
محمد حسین صفار هرندی همچنین سفارتخانه‌های خارجی را متهم کرد که هنرمندان را علیه منافع ملی کشور تحریک می کنند. اما فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی می گوید آنچه وابستگان فرهنگی سفارتخانه ها انجام می دهند در اجرای وظایفشان برای گسترش مبادلات فرهنگی است و این کاری است که وابستگان فرهنگی جمهوری اسلامی نیز در کشورهای خارجی انجام می دهند.
وظیفه این کاردارها بیش از همه گفتگوی فرهنگی، نقل انتقال مسائل فرهنگی است و خب طبیعتاً چون این کسانی سعی می کنند با اهل فرهنگ اون کشورها و با اهل مطبوعات تماس بگیرند، صحبت بکنند و این صحبت ها هم طبیعتاً خب در مهمانی میشه یا در مثلا جلسات داستانخوانی، شعرخوانی، موسیقی و غیره برگزار میشه. این هم که آقای صفار هرندی تصور میکنه که نویسندگان و هنرمندان ایران کسانی هستند که منتظرن تا کسانی بیاین به آنها بگوین که برای منافع ملیتون اقدام بکنین، این اصولاً برخورد توهین‌آمیزی است به کسانی که اهل اندیشه و فکر هستند.
با توجه به قدرت و نفوذ آقای صفار هرندی در دولت محمود احمدی نژاد، آیا موضع‌گیری اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روابط فرهنگی ایران با کشورهای دیگر رو محدود نمی‌کنه؟
که روابط فرهنگی ایران با کشورها بسیار کم هست، یعنی میشه بگی چیزی در حد صفر هست. سفارت‌ها که می‌خواهند گروه‌های هنری ایران رو مثلا به کشور خودشون ببرن یا گروه‌های هنری یا نویسندگان کشور خودشون رو به ایران بیاورن با مشکلاتی روبرو هستند که نویسندگان و هنرمندان ایرانی باشون روبرو هستن، یعنی ممنوعیت و سدهایی که جمهوری اسلامی گذاشته است بین مردم و خلاقان عرصه فرهنگی.
آقای سرکوهی، شما چند سال پیش همراه با 5 تن دیگر از نویسندگان و هنرمندان ایرانی پس از ملاقات با رایزن فرهنگی سفارت آلمان در تهران بازداشت و زندانی شدین. شما در اون ملاقات با این دیپلمات آلمانی درباره چی صحبت می‌کردین؟
در اون زمان رایزن فرهنگی سفارت آلمان تماس گرفت با برخی از بچهای کانون نویسندگان از جمله هوشنگ گلشیری که یک مؤسسه در آلمان می‌خواهد که نمونه‌هایی از داستان و شعر معاصر ایران رو انتخاب بکنه، ترجمه بکنه و در آلمان منتشر بکنه. ما خیلی خوشحال شدیم که نمونه‌های از ادبیات کشور ما ترجمه بشه، مطرح بشه در بازار جهانی. ولی این آمد اینجا در دعوت کرد، از منو به عنوان منتقد ادبی دعوت کرد. هوشنگ گلشیری نویسنده، محمد سپانلو شاعر، سینی بهبهانی، خانم روشن که داریوش که مترجم بود از زبان آلمانی به فارسی. ما 6 نفر بودیم، ما رو دعوت کرد، ما هم رفتیم که بشینیم با هم صحبت بکنیم، ما نظراتمون رو بگیم که چه آثاری بهتر انتخاب بشه و ترجمه بشه و در آلمان معرفی بشه. وقتی که ما مشغول این صحبت‌ها بودیم، ماموران وزارت اطلاعات ریختن اونجا و گفتن که این یک ملاقات جاسوسی است و یک فیلم هم گرفتن از ما که نشسته بودیم سر میز و صحبت می‌کردیم. می‌خواستن بگن که اینها با خارجی‌ها ملاقات می‌کنن و از اونها خط می‌گیرن. و بعد ما رو دستگیر کردن، تحت فشار گذاشتن و تهدید کردن و حتی اون شب اینها آمدند و مقداری تریاک گذاشتن در جیب آقای روشن گلشیری. ما دیدیم که گذاشتن در جیب او و بعد او رو به مواد مخدر هم متهم کردن، در حالی که در اصل قرار بود کتاب چاپ بشه و آثار ادبیات معاصری را معرفی بشه.
محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جمع کارکنان آن وزارتخانه همچنین گفت کارنامه وزارت ارشاد در دوره 3 ساله حکومت محمود احمدی نژاد کم نظیر و حتی بی نظیر بوده است. به گفته آقای صفار هرندی، کسانی که نتوانند این موضوع را درک کنند حکیمانه به مسائل نمی نگرند. و این در حالی است که بسیاری از روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان میگویند که در 3 سال اخیر با فشار بی سابقه سانسور روبرو بودند.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. و همچنان در ایران، روزنامه اعتماد به نقل از یک مقام وزارت بهداشت ایران نوشته است زنان شهر تهران هنگام استفاده از استخر برای جلوگیری از انتقال ویروس ایدز باید گواهی سلامت ارائه دهند. روزنامه اعتماد به نقل از این مقام وزارت بهداشت که نامش درج نشده است اعلام کرد به زودی دستورالعمل اجرایی این تصمیم به کلیه استخرهای شهر تهران ابلاغ می شود. کیانوش خلیلی، مدیرعامل مؤسسه زندگی مثبت که برای آگاهی رسانی در مورد بیماری ایدز در تهران فعالیت می کند، در گفتگو با رادیو فردا می گوید آب استخر نمی تواند عامل انتقال بیماری ایدز باشد.
اگر که چنین چیزی باشه، یعنی ما یک دستورالعمل یا بخشنامه رسمی وجود داشته باشه و منبعی که این خبر رو گفته باشه، این مسئله قابل مذاکره و صحبت هستش که ما بتونیم نه تنها ما، بلکه NGO ها و خود افراد مبتلا هم بیان وسط روی این قضیه و با متولیان وزارت بهداشت صحبت کنیم ببینیم واقعا هدفشون از این کار چی هستش.
امکانش هست که از طریق آب استخر بیماری ایدز منتقل بشه به فرد دیگری؟
خیلی از راه‌ها، از جمله دست دادن، روبوسی، تماس با اشک و عرق، استفاده از ظروف غذاخوری مشترک، استفاده از البسه مشترک، نشستن در فضای مشترک، استفاده از آب استخر یا استخرهای مشترک و بحث حتی نیش حشرات، اینها هیچ کدوم انتقال نبوده تا حالا و ما هم چنین چیزی رو ندیدیم. تکست علمی رو مبنی بر این قضیه، ما 3 راه انتقال اصلی رو بیشتر نداشتیم. یکی بحث تبادل خونی هست، مثل تزریق خون یا فرآورده خون آلوده که احتمال انتقالش خیلی بالاتر است، میتونه از طریق شیرینگ یا استفاده مشترک از سرنگ یا سرسرنگ آلوده در میان معتادین تزریقی باشه. بحث دوم بحث روابط جنسی هستش که باز در مورد بحث روابط جنسی هم این مسئله کاملا شناخته شده است، یعنی از راه واژینال یا اینال اینترکورس و حالا به میزان خیلی خیلی کمتری از سکس دهانی، اورال سکس و سکس مقعدی یا اینال. راه سوم هم بحث انتقال عمودی یا نسلی هستش، از مادر به جنین و نوزاد.
بحث دیگه‌ای که از لحاظ انسانی اینجا مطرحه، مبتلایان به ایدز با این شرایط نمیتونن از استخر استفاده بکنن، تکلیف اونا چی میشه؟
افشاگری اجباری از لحاظ اخلاقی، وجدانی و قانونی این کار زیر سوال هستش، یعنی ما نمیتونیم. ما حتی این رو میگیم حتی یک فردی مثبت باشه، قوانین کار حق ندارن که از فرد بخوان که شما مثلا آزمایش HIV بگید بیارید موقع استخدام. همین قضیه در مورد مسائل دیگه هم صدق میکنه. اگر هم بخواد افشاگری صورت بگیره، این مسئله حتما باید اختیاری باشه.
شما در مرکز زندگی مثبت کار میکنید، با اینا در تماس مستقیم هستید. این خبر منتشر شده، این سوال مطرح میکنه که اینا چقدر میتونن از یه زندگی معمولی و روزمره برخوردار باشن مثل بقیه مردم؟
آن یکی از مهمترین مشکلاتی که این افراد دارن بحث اشتغال هستش. در خیلی از جاها جامعه اینها رو سخت قبول میکنه یا نمیتونن شغلی رو پیدا بکنن. و مسئله بعدی بحث ازدواجشون و تشکیل خانوادهشون هست. رتبه های بعدی میتونیم بحث بیمه تامین اجتماعی و اون برخورداری از خدمات حمایتی و پوششی که اینهاشون بالاخره به نوعی بیماران خاص تلقی میشن، این هم جز مواردی هستش که گلایه دارن روش و باید بیشتر روش کار بشه.
کیانوش خلیلی، مدیرعامل مؤسسه زندگی مثبت، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همانطور که می‌دانید، جمهوری اسلامی امروز را روز جشن فناوری هسته‌ای اعلام کرده و به همین مناسبت هم از شنوندگان عزیز اس‌ام‌اس هایی دریافت داشتیم که چند تا از آنها را برای شما می‌خوانیم. از جمله این که یکی از شنوندگان نوشته امروز روز ملی هسته‌ای است، یعنی ملت این نخل را به ثمر می‌رسونن، آخرش خرماهاش را روحانیون می‌خورن و هسته‌هاش را هم برای ملت می‌ذارن.
رادیو فرداست.
ساعت 19 و شنونده بخش دوم مجله شامگاهی هستید. در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری میشنویم.
با سلام به شنوندگان. دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر ایالات متحده در بغداد جلسه خود را در کنگره آمریکا برای ارائه گزارشی تازه درباره اوضاع امنیتی عراق آغاز کردند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق با اشاره به تأثیر افزایش شمار نیروهای نظامی آمریکا در عراق طی یک سال اخیر گفت نتایج این افزایش شمار نیروها چشمگیر اما نابرابر بوده است. دیوید پترایس ضمن اشاره به نقش و نفوذ مخرب جمهوری اسلامی ایران در عراق، بهبود و ارتقای شرایط امنیتی در عراق را طی ماه‌های اخیر شکننده و بازگشت پذیر دانست. عالی‌ترین نمایندگان نظامی و دستگاه دیپلماسی آمریکا در عراق در گزارش خود به نمایندگان کنگره میزان تأثیر افزایش نیروهای آمریکایی در عراق طی یک سال اخیر را تشریح می‌کنند. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه گفت که ایران کار نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز آغاز کرده است. این خبر در سالگرد روزی که از سوی مقام‌های ایران روز ملی فناوری هسته‌ای نامیده می‌شود اعلام شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز سه‌شنبه گزارش داد که حسین موسویان عضو پیشین هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. حسین موسویان سال گذشته به اتهام آنچه ارائه اسرار برنامه بحث هسته‌ای ایران به سفارت بریتانیا توصیف می‌شد، مدت کوتاهی در بازداشت بود. مقام‌های کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کردند شرایط حذف مراسم حمل مشعل المپیک برای بازی‌های سال آینده را برای بازی‌های آینده را بررسی می‌کنند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره کمیته بین‌المللی المپیک، این هفته در پکن درباره اجرای مراسم حمل مشعل در آستانه بازی‌های آتی المپیک تصمیم‌گیری می‌شود. تظاهرکنندگان معترض به عملکرد سرکوبگرانه حکومت چین علیه شهروندان تبت طی روزهای اخیر مراسم نمادین حمل مشعل بازی‌های المپیک پکن را در برخی شهرها مختل کردند.
با تشکر از حسن جعفری که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. همانطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت که ایران کار نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته را در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز آغاز کرده است. این موضوع با انتقاد ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مواجه شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در سالگرد روزی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی روز ملی فناوری هسته‌ای نامیده شده است، محمود احمدی نژاد آغاز کار نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم را اعلام کرد. محمود احمدی نژاد که از تأسیسات زیرزمینی نطنز بازدید می‌کرد، افزود امشب سه‌شنبه شب یک خبر خوش هسته‌ای را اعلام خواهد کرد. سخنان محمود احمدی نژاد در شرایطی ابراز می شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور 3 قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، اما تهران این قطعنامه ها را رد کرده است. اعلام خبر آغاز کار نصب 6000 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته در ایران انتقاد ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از تهران را به همراه داشته است. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام این موضوع را نشانه بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران توصیف کرد. همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران برای بازسازی اعتماد جامعه جهانی به سیاست‌های خود اقدامی به عمل نمی‌آورد. در این بیانیه آمده است ایران نه تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده، بلکه خواست جامعه جهانی در این مورد را با اعلام نصب دستگاه‌های جدید سانتریفیوژ نادیده گرفته است. غرب نگران است که ایران از برنامه هسته‌ای خود برای تولید سلاح اتمی استفاده کند، اما تهران این موضوع را رد می کند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:04:50. دکتر همایون کاتوزیان، مورخ، اقتصاددان و ناقد ادبی و استاد دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، این هفته به مدت 3 روز مهمان وبسایت رادیو فردا بود. اخیراً یکی از کتاب‌های او به نام تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، تجدیدش چاپ شده است. خوانندگان وبسایت رادیو فردا درباره این کتاب سوال‌هایی را مطرح کردند که همکارم شهران طبری گزیده‌ای از این سوال‌ها را با دکتر همایون کاتوزیان در میان گذاشته است که با هم می‌شنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
با پوزش از مشکل فنی که پیش آمد به گزارش گوش میکنیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بیشتر سوالهایی که از سوی شنوندگان دریافت شده در مورد موضوع کتاب دکتر کاتوزیان، یعنی دولت و ملت و نظریه تضاد آن دو در تاریخ 3000 ساله ایران از دید دکتر همایون کاتوزیان است. اما تمام پرسش کننده ها موضوع رو به شرایط کنونی ایران مربوط میکنند و در واقع میخوان با استناد به این نظریه در مورد مسائل روز به دید روشنی دست پیدا کنند. این موضوع رو با دکتر کاتوزیان در میان میگذارم و در این حال از ایشان میخواهم به سوال بهزاد از تهران نیز پاسخ دهند که پس از توضیحاتی میپرسد تعریف ملت چیست و آیا گروه های مختلفی رو که در ایران زندگی میکنند میشه یک ملت نامید؟
تضاد دولت و ملت یه نظریه است درباره جامعه شناسی تاریخی، یک شعار سیاسی نیست. و همین دلیل کاربردمون تمام ادوار تاریخی ایران رو در بر میگیره. در واقع نظریه جامعه شناسی تاریخی ایران در قیاس با جامعه شناسی تاریخی اروپا. باید همینجا تأکید کنم که تا کسی دست کم کتاب تضاد دولت و ملت رو به تفصیل نخونه کل مطلب به دستش نخواهد اومد. یعنی که این نظریه رو نمیشه در چند کلمه یا حتی چند صفحه تشریح کرد و به اثبات رسون. اما خلاصه مطلب اینه که در تاریخ ایران دولت از طبقات اجتماعی مستقل بود و در فراز اونا قرار داشت. و این استقلال دولت از طبقات سبب میشد که قدرت دولت به یک چارچوب قانونی مستقل از خود منون تو مشروط نباشه. و این هر دو واقعیت، یعنی استقلال دولت از طبقات اجتماعی و مشروط نبودن قدرت دولت به یک چارچوب قانونی مستقل از خودش، سبب میشد که زمینه و روند برخورد دولت و ملت پدید بیاد. حالا در ارتباط با سوال آقای بهزاد باید بگم که ملت رو من به عنوان مجموعه مردم ایران تلقی میکنم و این مجموعه مردم ایران هم مجموعه طبقات اجتماعی هستند و غیر از این تعریفی براشون در ذهنم وجود نداره.
خیلی دکتر، همونطوری در ابتدا گفتن عده زیادی در مورد تضاد دولت و ملت سوال کردن، ولی اینجا به طور اختصار به چند نفر اشاره میکنیم. مثلا آریان از شهر برجنور میپرسه چرا این تضاد بین دولت و ملت در جامعه فعلی ایران به وجود آمده؟ آیا شما معتقدید این تضاد روزی به انفجار و یا شاید انقلاب دیگه منجر بشه؟ و همینطور مهرداد از تهران میپرسه آیا این تضاد در واقع تضاد ملت با ملت نیست؟ تضادی که همیشه بین اقلیتی که به منابع ثروت دسترسی دارند با اکثریتی که خواهان حقوق اولیه اجتماعی خود هستند وجود داشته؟
من توضیح دادم قبلا در پاسخ به سوال پیش که تضاد ملت دولت نظریه است که به تمام ادوار تاریخی ایران قابل اطلاقه. این نظریه رو من از 40 سال پیش شروع به پرداختنش کردم و به طور متناوب در نوشته های مختلف تحلیل دادم که به خصوص در کتاب تضاد دولت و ملت تعریف شده. منظور اینه که صحبت از این نیست که اخیراً تضادی بین دولت و ملت در ایران پدید آمده. توضیح دادم که مسئله یک مسئله تاریخی است و ریشه‌اش در گذشته در استقلال دولت از طبقات اجتماعی، یعنی از ملت بوده و سلطه کامل دولت بر آنها و در نتیجه بیگانه شدن طبقات اجتماعی از دولت. در این بین یکی از نتایج این بود که دولت به هیچ قانون مستقل از خودش متعهد نبود و هر تصمیمی که میگرفت در حدود قدرتش میتونست انجام بده. اینا ریشه های تضاد تاریخی دولت و ملت ایرانه. الان در جامعه ایران بین گروه های مختلف اجتماعی و بین جریان های مختلف سیاسی اختلاف وجود داره. این اختلاف بر سر خیلی چیزها هست. بعضیش ناشی از حوادثی است که پس از انقلاب پیش اومده و برخوردهایی که بر سر مسائل سیاسی و قدرت در جامعه وجود داره.
خب شهره از مشهد میپرسه، اولا خیلی اظهار نظرهایی میکنه و تلویحا میپرسه آیا دولت کنونی که بر مبنای ایدئولوژی اسلام بنا شده میتونه دولت ملی به حساب بیاد و چنین دولتی میتونه با ملت ارتباط داشته باشه؟
دولت کنونی بعضی از طبقات اجتماعی و گروه‌های اجتماعی هوادارش هستن و بعضی باهاش مخالف هستن و این اختلافایی که وجود داره به دلایل ایدئولوژیک گوناگونه و به دلایل جناح‌های گوناگون سیاسی که در جامعه وجود دارن. این است که یعنی یک نکته‌ای که من باید شاید اینجا بیشتر توضیح بدم اینه که تضاد دولت و ملت در گذشته فقط به دلیل نبودن دموکراسی نبود. نباید گمان کرد که اگر دموکراسی در جامعه وجود نداشته باشه حتما تضاد دولت و ملت وجود داره. مثال میزنم، در کشورهای اروپایی تا قرن‌های اخیر دموکراسی وجود نداشت، حتی چند صد سال حکومت مطلقه وجود داشت، ولی طبقات بالای اجتماع پایگاه و پشتیبان دولت بودند و حکومت هم خودسرانه نبود، بلکه به حدود سنت‌ها و قواعد اجتماعی محدود می‌شد. به این ترتیب تضادهای اجتماعی معمولاً تضادهای طبقاتی بودند، مثل تضاد طبقات نوپای بورژوا با طبقات دیرینه فئودال در اروپای قرن 18 و 19. نتیجه این که در بزنگاه انقلاب طبقات فرودست قیام میکردن و طبقات بالادست که دولت نمایندهشون بود در برابر آنها قرار میگرفتن. یعنی انقلابهای اروپایی عبارت از قیام بعضی از طبقات اجتماع بر ضد طبقات دیگر بود، نه قیام کل اجتماع بر ضد دولت.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
محمود از تهران به مصاحبه شما اشاره میکنه که احتمالاً همین صحبت رو کردید و میپرسه که شما گفتید منظورتون از تضاد دولت و ملت مخالفه همه جانبه افراد جامعه با دولته. آیا تضاد مورد نظر شما امروز در میان دولت و ملت وجود داره و معتقدید جامعه امروز ایران یک پارچه با دولت مخالفن؟
تضاد دولت و ملت از نظر تاریخی زمینه و روندی است که ناشی از ویژگی‌های تاریخی جامعه است جو از سابق بوده، اما همیشه و در همه حال کل اجتماع با دولت مخالف نبوده. این حالت وقتی پیش می آمد که کل قدرت در انحصار دولت و در نهایت در انحصار یک فرد بود. مثلا بعد از شهریور 1320 تا اواسط دهه 1340 کل اجتماع با دولت مخالف نبود. حتی در 10-12 سال بعد از 28 مرداد کل اجتماع در برابر دولت قرار نگرفت. 28 مرداد سبب حذف نهضت ملی و حزب توده و طبقات و نیروهای پشتیبان آنها بود، اما تا 10-12 سال دیگه زمیندارا، تجار بزرگ، صاحبان صنایع جدید، سیاستمداران و محافظه‌کار و بخشی از علما و نیروهای مذهبی پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل می‌دادند و قدرت دولت هم مطلق و خودسرانه نبود. اما بعد از این تاریخ باز تغییر کرد و سبب شد که در جریان انقلاب دولت هیچ پشتیبان و هواخواهی نداشته باشه. این توضیحات دادم برای اینکه تو تاکید کرده باشم که تضاد دولت و ملت یک روند و زمینه است. معنیش این نیست که در تمام تاریخ ایران در همه احوال کل ملت بر ضد دولت ایستاده و باهاش مخالف بوده. این بخصوص در زمانی پیش میاد که انقلاب‌ها، چنان که مثال زدم، انقلاب‌های ایرانی که انقلاب‌هایی هستن ناشی از قیام کل اجتماع بر ضد دولت در قیاس با انقلاب‌های اروپایی که ناشی از قیام بعضی از طبقات فرودست هستن بر ضد طبقات بالادست. پس دوباره تکرار میکنم که تضاد دولت و ملت معنیش این نیست که ملت همیشه و در همه احوال همش و دولت ضدیت دارن.
بله. حالا اینها بیشتر سوالایی بود که مربوط به تضاد دولت و ملت بود. البته باز هم سوالایی در همین زمینه میشه، ولی یک دست سوالا بیشتر وزن رو به طرف نقش دولت و ماهیت دولت میبره. سینا از اصفهان میپرسه آیا دولت رانتیر تداوم دولت زمیندار عهد قاجاره؟ آزاد میپرسه آیا حکومت استعماری میتونه با مردم مستعمره همسو باشه؟ البته او دولت اسلامی رو دولت استعماری میخونه که با ملت ایران میگه در تضاد. حمید معتقد علت تضاد این است که حکومت‌های دیکتاتوری همیشه بر ایران حاکم بودند و پول بادآورده نفت رو خرج کردند و از مردم مالیات نگرفتند. به همین دلیل به مردم مجبور نبودند پاسخگو باشند. میپرسه به نظر شما بیرون آمدن از این شرایط موجود چیه؟ یا محمد صادق از شهر بوشهر میپرسه میزان نهایی تحمل این تضاد از سوی مردم چیه؟ میخواد به این دسته سوالا جواب بدید.
من چند تا نکته اساسی رو بهشون اشاره میکنم. یکی این که من گمان میکنم خودم جز اولین کسانی بودم که 40 سال پیش درآمد نفت رو رانت توصیف کردن و درباره طبقه نزول رانتیر یا حالا در ایران این روزا میگن رانتخار در کشورهای نفتی جهان سوم گفتگو کردن و همچنین درباره تأثیر درآمد نفت بر افزایش قدرت دولت. این مسئله تازه نیست. در اینکه درآمد نفت قدرت دولت رو زیاد میکنه شکی نیست، ولی این به اون معنا نیست که درآمد نفت تعیین کننده نظام سیاسی و ساختار قدرته. نروژ هم درآمد نفت زیادی داره، ولی نظام سیاسی نروژ دموکراسی است. اما درباره سوال‌های دیگر، یکی استعمار، که من فکر نمی‌کنم استعمار در این مورد اصلا ارتباطی داشته باشه به موضوع، برای اینکه اصلا یک موضوع خارجی رو مطرح می‌کنه و در حال حاضر من فکر نمی‌کنم که جامعه ایران جامعه استعمار زده است. و در مورد مسئله این که من میزان نهایی تحمل ملت از این تضاد، این سوال به قول فرنگی‌ها رتوریکیه و مسئله اختلافات سیاسی و اجتماعی مسائلی نیست که براش میزانی پیش بینی بشه. اگر بخواد تغییرات سیاسی و اجتماعی در جامعه پیش بیاد، نتیجهش حاصل برآورد نیروهایی هستن که در این اختلاف و رقابت شرکت میکنن.
رضا از شهر مشهد معتقده این تضادهای امروزه به حد بالایی رسیده و میپرسه چه عاملی باعث بیداری مردم خواهد شد؟
من فکر میکنم این همین برمیگردیم به موضوع معنای تضاد دولت و ملت که پیشتر دربارش صحبت کردم و گفتم که معنای تضاد دولت و ملت این نیست که در همه احوال و در همه شرایط همه ملت با دولت مخالفن. از جمله در مورد اوضاع احوال حاضر ما میبینیم که شواهد گوناگون نشان میدن که در حال حاضر دولت هم هواخواه داره هم مخالف، منتها از حقوق مخالفان دولت دائم کاسته میشه و مجال زیادی برای اونها در استفاده از حقوق سیاسی خودشون نمونده، یعنی چنان که مخالفان سکولار دولت که هیچ، حتی مخالفان ملی مذهبی دولت هم زیاد حقوقی ندارن و از همه مهمتر این که رفرمیستای اسلامی هم مجال چندانی برای ابراز وجود سیاسی ندارن، اینطور که این انتخابات های اخیر به خصوص نشون داده و مخصوصا حذف کردن خیلی از نامزدهای انتخاباتی که خودشون در جمهوری اسلامی نماینده مجلس و وزیر و صاحب مقام مسند بودن. بنابراین ما با شرایطی روبرو هستیم که در اون یک جریان نهضت یک پارچه مخالف و متضاد با دولت وجود نداره، بلکه هم دولت طرفدار داره و هم مخالف داره، منتها چنانچه گفتم بخصوص در سالهای اخیر مخالفینش با مشکلات خیلی زیادی روبرو بودن و از حقوقشون کاسته.
یک دسته دیگه سوال ها هست که در واقع مربوط به مسئله تضاد دولت و ملت نمیشه، برخی اظهار نظرام هستش. البته یک اظهار نظر جالب که شما تلویحا جوابش رو دادید به یک نوعی که گفته اصلا چرا اینقدر تئوری میبافید و تئوری بافی چه فایده ای داره، ما باید راه حل های عملی پیدا کنیم. و در واقع همین مسئله است که شما گفتید تا ما از مسائل تئوری واقف نباشیم و آشنا نباشیم میتونیم از یک اشتباه به یک اشتباه دیگه بریم، درسته؟
بله این کاملا درسته و نظر من اینه که کسی راه عمل بازه و کسی جلوی اقدام و عمل نگرفته، ولی ما این همه در تاریخ دیدیم اقدام و عمل شده و باز هم نتیجه لااقل برای بعضیا مطلوب نبوده. بنابراین به نظر من آگاهی اجتماعی و شناخت مسائل و مشکلات جامعه و عوامل گوناگون تعیین ساختارهای سیاسی جامعه و تغییر اونها، بدون اون شناخت به نظر من میشه کار انجام داد، ولی انجام کار الزاماً نتیجه مطلوب نمیده. نتیجه مطلوب کسانی که خواهان تغییر هستن.
با تشکر از دکتر همایون کاتوزیان از شنوندگان عزیز تقاضا میکنیم لطفاً ادامه پاسخها رو در چند روز آینده بر روی وبسایت رادیو فردا بخونید.
گزارشی بود از شهران طبری. پس از چند سال که آهنگ رشد نرخ تورم و گرانی ملایم تر شده بود، سال گذشته برابر پیشبینی های اولیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت کالاها و خدمات در ایران به طور متوسط نزدیک به بیش از 18% رسید. بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای نظرند که نرخ واقعی گرانی بیش از میزان آن اعلام شده است. موضوع گزارش ویژه اقتصادی امروز که فریدون زنگار تهیه کرده، بررسی علل و جوانب گوناگون افزایش تورم است.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران. مایعتاج روزانه الان مرغ در عرض همین چند به 700 تومن اضافه شده به تقریبا کیلو 2700 تومن.
این صدای یک شنونده رادیو فردا در تهران بود که از گرانی شکایت میکند. شنونده دیگری از شیراز به رادیو فردا میگوید افزایش قیمت ها سرسام آور است.
روز روز به طور 100%، یعنی گوشتی که هم روز پیش ما خریدیم که 2000 تومن، همین دیروز خریدیم 7500، یعنی بیش از 150% رشد داره.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی روز شنبه به خبرنگاران گفت دولت در سال گذشته نه تنها موفق به مهار تورم نشد، بلکه انتظار می‌رود نرخ تورم در سال گذشته 4-5% از سال 85 بیشتر شده باشد. در این میان بانک مرکزی در اطلاعیه نرخ تورم در سال گذشته را نزدیک به 18.5% اعلام کرد. کارشناسان اقتصادی افزایش میزان نقدینگی و سیاست‌های انبساطی دولت را از عمده‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم و گرانی‌های سال گذشته می‌دانند. همین کارشناسان بر این نظرند که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. اما به باور علی زندی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم راهی جز تکیه بر سبد کالاهای مصرفی ندارد و این نرخ بر پایه استانداردهای بین المللی تعیین می شود. بنابراین مثلا افزایش نرخ مستغلات که در سال گذشته بسیار بالا بوده جایی در این سبد ندارد.
نرخ تورم 18.4% که دولت اعلام کرده در واقع طبق استانداردهایی هست که در دنیا برای خدمات و کالاهای مصرفی استفاده می کنند و 350 قلم یا 330 قلم کالایی که در سبد همه خانوارها به طور مشترک هست استفاده میشه تا اینکه تورم کالاهای مصرفی به دست. اما یک بخشی از تورم هم مربوط به یک سری کالاهایی هست که اینها خدمات مصرفی یا کالاهای مصرفی نیستن و در واقع به صورت دارایی استفاده میشن، مثلا زمین، سکه و طلا و یک سری کالاهای دیگه که در زندگی روزمره اهمیت دارند اما مشترک نیستن در سبد همه خانوارها. به خاطر همین هم هست که دولت‌ها یا اینکه استانداردهای جهانی به این موضوع توجه ندارن، بیشتر به اون خدمات مصرفی توجه میکنن. از این جهت هستش که تورمی که اعلام میکنن از طرف بانک مرکزی نزدیکترین، استانداردترین و بهترین شاخصی هست که میتونه میانگین وضعیت تورمی رو در جامعه نشون بده و هیچ چاره‌ای غیر از این نیست. ما نمیتونیم برای هر گروه خانوار یا برای هر سطح درآمدی یا برای هر شهر و هر روستا یک شاخص تورم اعلام کنیم.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون، با تاکید بر این که نرخ افزایش قیمت‌های مستغلات و املاک جایی در سبد کالاها برای تعیین نرخ تورم ندارد، میگوید اما خدمات مسکن در این سبد معمولاً منظور می‌شود. بنابراین قاعدتاً باید بازتاب خود را در نرخ تورم پیدا کند.
درسته که قیمت مسکن نیست ولی قیمت خدمات مسکن هست و این هم در سال گذشته اگر بهمن به بهمن بگیریم که آمارش هست حدود 25% افزایش داشته. ولی وقتی که تورم ایجاد میشه، کسانی که امکانشو دارن احساس میکنن که برای جلوگیری از اینکه تورم درآمدشون رو بخوره و داراییشون از بین ببره با بالا رفتن قیمتا، اینو پولو میگذارن در جاهایی که فکر میکنن مطمئن تره یا در مقابل تورم ریسک کمتری داره و اون مسکنی. در نتیجه قیمت مسکن خیلی هم بالاتر میره. یکی از عواقب این قضیه هم این است که اون وقت توزیع درآمد رو بدتر و بدتر میکنه، چون کسانی که املاک زیادی دارن اینها یک مرتبه داراییشون بسیار زیاد میشه، در حالی که کسانی که این رو ندارن دچار مشکل میشن.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ایران در پاریس، افزایش نرخ کالاها را چنانچه بر پایه عرضه و تقاضا باشد امری طبیعی در حوزه اقتصاد ارزیابی میکند و با اشاره به افزایش قیمت مسکن، تزریق پول نفت و برداشت‌های دولت از صندوق ذخیره ارزی را دلیل تورم و از جمله افزایش قیمت مسکن می‌داند.
افزایش قیمت به تنهایی نشانگر تورم در یک کشوری نیست و میتواند در شرایطی به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا باشه. با توجه به اینکه شهرهایی مثل تهران خب یک مساحت محدودی دارد و هرچه بیشتر به علت فروپاشی اقتصاد کشور در دیگر نقاط، در دهات، در شهرهای کوچک جمعیت مهاجر بیشتری به تهران میاد، خب تقاضای مسکن بالا میره، عرضه نمیتونه به اون اندازه بالا بره و این باعث یک افزایش قیمت میشه. با وجود این، در عین حال باید به این اشاره کرد که تزریق بی‌رویه پول درآمد نفت و برداشت‌های بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی در اقتصاد کشور باعث بالا رفتن کلیه قیمت‌های مصرفی در کشور شده، از جمله مسئله مسکن.
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصاد ایران بر این نظرند که افزایش درآمدهای نفتی از مهمترین دلیل گرانی در سال گذشته بوده است. کامران دادخواه با اشاره به شباهت وضعیت کنونی تورم و نقدینگی با زمان پیش از انقلاب بر این نظر است که افزایش درآمدهای نفتی به دولت امکان داده است با افزایش هزینه‌های خود نقدینگی به بازار تزریق کند که تورم را به دنبال دارد.
در سال آخر شاه هم همین ماجرا اتفاق افتاد. علتش هم این است که وقتی که دولت درآمدهای نفتیش بالا میره، توجه نمی‌کنه که اون چیزی که به دست آورده یه مقدار ارز اضافیه و چیز دیگه ای نیست. کاری که دولت میکنه برای انجام مخارجش، این رو سپرده میگذاره در بانک مرکزی و در مقابلش ریال دریافت میکنه و شروع میکنه به خرج کردن. در نتیجه از یه طرف مخارج دولت اضافه شده و از طرف دیگه نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده. توجه بفرمایید که وقتی که فرضاً دولت آمریکا میخواد مخارج اضافه کنه، یا بایستی که از مردم مالیات بگیره یا بایستی که از مردم وام بگیره. در این دو صورت مسئله ای نداره، ولی اگر از بانک مرکزی قرض بگیره، این نقدینگی رو اضافه میکنه و تورم ایجاد میکنه. در مورد ایران چون پول نفت رو میگذارن و بعد ریال در مقابلش میگیرن، این نقدینگی رو افزایش میده و موجب تورم میشه.
جمشید اسدی با تاکید بر این که درآمدهای نفتی به خودی خود بد نیست، میگوید اشکال اساسی در اقتصاد ایران چگونگی خرج کردن و یا استفاده از درآمدهای نفتی است که باعث گرانی و تورم میشود.
درآمدهای نفتی به خودی خود خوب است و نعمت است برای اقتصاد ایران، اما متاسفانه مدیریت درآمد نفتی و به خصوص برداشت های بی‌رویه آقای رئیس جمهور از صندوق ذخیره ارزی است که باعث این تورم شده است. همین درآمدهای عظیم نفتی در کشوری مثل نروژ و حتی در کشورهای همجوار ما مثل قطر و مثل کویت بازتاب و پیامدهای مثبت دیگری داشته است. مثلا اینها رو سرمایه گذاری کردن در بانک‌های خارجی برای نسل‌های آینده از یک سو، و از سوی دیگه جلوگیری کردن از تزریق این پول‌های بی‌رویه به اقتصاد کشورشون و ایجاد تورم.
در این میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در گزارشی با اشاره به افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی و برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان عوامل افزایش نرخ تورم، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و جذب و هدایت نقدینگی موجود به فعالیت‌های مولد را راهکاری مناسب برای مبارزه با تورم خوانده است.
گزارش اقتصادی بود از فریدون زرنگار و حالا نوبت به ورزش دوستان رسیده است. آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امشب سکوهای دو ورزشگاه استانفورد بریج لندن و انفیلد رود لیورپول داغ داغ است. دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام دو بازی در انگلیس آغاز می شود. در جمع 8 تیم مرحله یک چهارم، 4 تیم انگلیسی هستند که این نشان دهنده قدرت و صلابت فوتبال باشگاهی این کشور است. اسپانیا، ایتالیا، آلمان و ترکیه هم هر کدام یک نماینده در جام قهرمانان دارند. امشب در ورزشگاه استانفورد بریج آبی پوشان چلسی در یک نبرد سخت اما تماشایی به مساف فنرباخچه ترکیه می روند. چلسی در بازی رفت هفته گذشته در استانبول 1-2 در مقابل حریف ترک خود مغلوب شده و امشب برای صعود کار سختی را در مقابل حریف چغر خود پیش رو دارد. اما در بازی دیگر امشب لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود پذیرایی از آرسنال را بر عهده دارد. یک نبرد سنتی جزیره که این بار در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا رقم می‌خورد. این دو تیم در بازی رفت به تساوی 1-1 رسیدند و لیورپول امشب با کسب یک مساوی بدون گل هم می‌تواند بار خود را برای صعود به دور نیمه پایانی ببندد. دو دیدار دیگر مرحله یک چهارم فردا شب در دستور کار است که طی آنها منچستر یونایتد با آسروم و بارسلونا با شالکه به مسافه یک دیگر خواهند رفت. در قاره آسیا رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌ها روز چهارشنبه پیگیری می‌شود. 28 تیم برتر فوتبال باشگاهی قاره آسیا در 7 گروه 4 تیمی مبارزات خود را برای صعود به مرحله نهایی لیگ قهرمانان پی می‌گیرند. از ایران تیم‌های سایپای کرج و سپاهان اصفهان به عنوان فاتحان لیگ برتر و جام حذفی در این بازی‌ها شرکت دارند. تیم سایپا در گروه دوم در کنار تیم‌های الوصل امارات، الکویت کویت و نیروی هوایی عراق قرار دارد. سایپا در دو دیدار اول خود با پیروزی در برابر الوصل و مساوی در برابر الکویت با کسب 4 امتیاز در صدر این گروه ایستاده. طبق برنامه سایپا فردا در کویت به مصاف تیم نیروی هوایی عراق می‌رود. سایپا در صورت کسب امتیاز در دیدار فردا می‌تواند همچنان به عنوان تیم اول گروه دوم در صدر جدول رده‌بندی باقی بماند. اما برای سپاهان وضعیت به گونه دیگری است. سپاهان که در فصل پیش لیگ قهرمانان به عنوان نایب قهرمانی رسیده، امسال بازی‌های خود را با 2 باخت شروع کرده. یکی در اصفهان در برابر الاتحاد سوریه و دیگری در تاشکند در مقابل کروفچی ازبکستان. سپاهان در صورتی که فردا در ورزشگاه آزادی تهران الاتحاد عربستان را شکست دهد، آنگاه می‌تواند با پیروزی در دور برگشت در مقابل حریفان از عنوان دوره قبلی خود در لیگ قهرمانان آسیا دفاع کند. علی برز قریب، رادیو